أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. این آیت داشتید که بحث در یوم الفصل بود و اینکه انتها و سرنوشت بشر حضور در ساحتی است که حضرت رب العالمین تحت عنوان یوم الفصل وصف کردند. خودشون هم فرمودند که ای پیامبر، چیزی نیست که بشه در این دنیا پیدا کنی. بعد کار به اینجا رسید که یه مرتبه می‌فرماند که به اهل کفر، همونایی که تکذیب می‌کردند یوم الفصل رو، روبروشون کردیم با یوم الفصل. خب بله، متقینم با یوم الفصل روبرو میشن، ولی این آیه فرماد انطلقوا الا ما کنتم بهی تکذبون، تا اونجا که مرمود که هازا یوم الفصل، یعنی اومد تا اونجا که دیگه‌تونه که از آیه 30 بیاید تا آیه 37 همش داره میگه که اینا به مشکلات افتادند، گرفتار سایه هایی شدند با اون فشارها، سختیها، لا ذلیل و لا یغنی من اللهب. بعد خب اینا کجای مرتبه رسیدند، این مسیر به کجا رسید؟ می فرماد که هازا یوم الفصل. به اهل کفر گفت که بفرماد این یوم الفصل. خصوصیاتش چیست؟ جمعناکم والاولین، هم شما را هم گذشته ها را میاریم اینجا، یعنی بعدا را میاریم یا خوبا را، فرق نمیکنه. خیلی عجیبه، همه سیرشون به یوم الفصل است. حالا انشاءالله بشه بازم روش کمی بمونیم. ولی مشکل اینجاست که اهل کفر میخوان از همین یوم الفصل فرار کنند و برعکس اهل تقوا تمام نتیجه‌ای که میخواستن در همین یوم الفصل میگیرن. خب این چه خصوصیاتی داره یوم الفصل؟ یعنی از چی فرار میخوان بکنند اهل کفر؟ و اهل ایمان چرا از همون چیزی که اهل کفر میخوان فرار بکنند میخوان به همون برسند؟ این افق متعالی که تأکیدم شد چیزیست که فقط میشه گفت که در میدان دید ما خدا چیزی را قرار میده، اما تا سیر نکنیم و از ساحت دنیا عبور نکنیم باهاش روبرو نمیشیم. خب این آیه را داشتین دیگه، 39. خب این چیه میخواد بگید؟ که حالا اهل کفر را، اهل تکذیب یوم الفصل رو آوردند در میدان دیدشان، در جایگاه یوم الفصل قرارشون دادند، حالا بهشون میگن که فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگه نقشه میتونید بکشید برای من نقشه بکشید. نی بود از مثلا میگن کسر عوض یا، یعنی معلومه که داره حضرت رب العالمین یه خبری هم توی این آیه میده که اهل تکذیب قیامت اتفاقا سعیشون این بود است که از این یوم الفصل فرار کنن. کیدی داشتن در دنیا، نقشه ای داشتن، ولی حالا وارد شدن نمتونندم فرار کنن. که میفرماد اگه کیدی دارید کید کنید برخلاف من، یعنی نمیتونن فرار کنن. اون چه که حالا باز بعد آیات بعدی هم به نظرم انشاءالله کمک میکنه اینه که ما بریم تو این فکر، این یوم الفصل چرا برای اهل کفر سخته؟ مگه اینا چه شخصیتی برای خودشون تعریف کردند که در یک جهان گشوده ای به وسعتی که همه عالم توش جا میگیره، جمعناکم والاولین، خب اینا میخوان از این فرار کنن. این از خود آیه خوب در میاد، حالا شاهده دیگه هم داریم. چرا این تا این حل نشد به نظرم ما نمیتونیم آیات بعدی را متوجه باشیم. من اون جلسه اشاره کردم به آیه 21 سوره حدید، بازم یه بار دیگه نگاهش میکنیم. اگه تفسیر این آیه رو هم نگاه کنیم، خیلی خوب مفسرین بحث کردن. حضرت رب العالمین در آیه 21 سوره حدید میفرماد سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها کعرض سما، ارضها کعرض سما و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله الاخ. خب این روایت زیلش هست که اگر تمام اهل آسمان و زمین را تو بهشت مؤمن جا بدن اصلا چیزی حساب نمیشه. این هم بعد این را تو ذهنمون داشته باشیم. این وسعت بهشت مؤمن اعدت للذین آمنو یا یه جا هست اعدت للمتقین، این چیش جز این است که بهشت هر کسی خود وسعت خود هر کسیه. یاد بازم شما هر کدش که مقدمه ما ناقص است برای نتیجه، عنایت بفرم من دوره بر میگردم که تصحیح کنم یا تبیین کنم. خب اول مشخص بشه که مؤمن رو در بهشتش قرار میدن، این بهشتش یعنی چی؟ مگه نگفت که یعنی خود اعمال انسان رو در بر میگیرد؟ انسان میهمان اعمالشه، اعمالم به اراده است نه به عمل. به قول آیت الله جواد حفظ الله فرمودند که اگه یکی اراده کند که یه پولی برای مؤمنین بسازه، حالا روز قیامت پولا بهش میدن یا اون نیت پول سازی را بهش میدن؟ پولا که خنده زیادم اینا تکرار میکردن این جا بیفته. پس حتما بهشت شما ریشه در فقط اراده شما داره. اما همطور که بحث شد خیلی اینا را ابدا نگذارین. آیه 30 و 31 رو خیلی خوب میتونین اینجا استفاده کنین. خب حالا این که اراده است، اراده در این دنیا چطوریه؟ درونیه. در اون دنیا خود آدمه. اگه خیلی خیلی بخوایم با هم بحث کنیم، ببینید شما باز تو روایت هم اگه نمیخونید که ارادتون شکل دون میشه. بعض در روایت داریم اولین کسی که وارد بهش میشه مثل قرص قمر است از زیبایی، هم زیبایی ظاهری. از اون بر داریم که بعضیا اینقدر زشتن در قیامت که احسن و منهم قردت و الخناسیر. خب اینا رو همین هم جمعش کنیم، امامای ما کمک ما میان تا این قرآن ما درست ببینیم. خب یعنی اولا اراده هاش بد بوده دیگه، که اینقدر زشت است که میمون و خوک از اون قشنگ تره. خب همه هم میبینندش دیگه، این کجاشه؟ این کجاش میمونه و خوکه؟ خب اراده هاش، اراده ها میگه در اون نبود میاد بیرون. خب اینا خوب براتون حل بشه که هر کس تو بهشت خودش زندگی میکنه، اما مؤمن بهشتش اینقدر وسیعه که همه اهل زمین و آسمان هم توش جا میگیره. چرا؟ ببینید جا همیتون سریع میتونید با من بیان. خب برای اینکه خودش به وسعت همه انسان هاست. حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله چرا بزرگی؟ خب برای اینکه غم تمام بشریت هم میخوره، یعنی همه انسانیت انسان‌ها پیش پیامبر است و دغدغه همه انسان‌ها رو می‌خواد به وسعت همه انسان است. روایت هم که مکرر از این جهت‌ها داریم. پس ببین این مقدمات یکی یکی جمعش کنیم. اولا به باورها و اراده‌های این دنیا بهشت انسان است و این فقط این اراده ها که فقط صورت ما نمیشه، اونجا مثال صورت ها میزنن به خاطر اینکه میخوان ملموس کنن. تمام اون چه که پیش شما به نام بهش، خود شمایید، خود انسان است که به این وسعت حاضر میشد و وسعت خودش مییابد. و اگر این دنیا این وسعت ها نداشته باشه، اون دنیا خب با چی رو برو میشه؟ اینجا یخده سخت شد، با یه خودی که این خود در نسبت خودش بسیار تنگه، اما در جایی که بسیار وسیع است نمیتونه زندگی کنه. اگه اینم من بتونم روشن کنم، اون چه خودم برداشت کردم از این آیه را گفتم، یخدم آسون نیست. میخواید حالا اینجور مثال بزنم؟ شما این روایت مکرر هست که حل دین علل حب، همه دین حب. حب یعنی چی؟ یعنی غم بقیه رو، یعنی بقیه پیشت باشن، یعنی با نبض وجود بقیه نبضت بزنه. خب حالا یه آدم کافر حب به بقیه داره؟ یه انسان متکبر، مستکبر، دزد، قاچاق چیز، ظالم، یا درست عکسش چیا داره؟ عدم حب داره دیگه. حب با دوباره معنی کردیم چی؟ یعنی که شما بقیه رم از خودتون بدونی. خب انسان مؤمن دیندار روز قیامت در یوم الفصل خیلی خوششه، برای اینکه قصه خودشه، به وسعت خودش جا دارد در عالم. عالم خودشه، عالم. مگه این انسان انسان وسیعی نبود؟ ذات انسان وسیع از نظر فلسفه، اما این علت فعلیت داده است به ذات خودش. ذات هر کس به قول جناب صدرا لایقف است، یعنی با اون روایت مشهور امام رضا که همتون هی تو ذهن دو بمونید، خیلی روایت عجیبی است، اون جلسه هم عرض شد، میفرمان اصلا از ولایت ما نیست کسی که بگید قیامت بعده. خب این دوباره تکرار کنیم، یعنی الان همین حالا قیامت هست. دو، شما الان تو قیامت دونید یا بعدن تو قیامت دون میان؟ بفرمان از ما نیست کسی که بگید همین حالا من تو قیامت هم نیستم. یه وقت یکی مثل نور محمد صلوات الله علیه و آله، اون چه که هست را آگاه میشن، خودآگاه میشن نسبت به اون سعی خودشون. یه وقت از طرف هست اما غافل است. تو اون حدیث معراج هی تکرار کنم ببینم میتونم حرفم بزنم، تو حدیث معراج، حدیث مفصل خیلی خوبی هم هست، وقتش باید مفصل بحث کنیم، که بعد پیامبر گفتن برادر جبرائیل چرا این فرشته ها رفت تو بهش بعضن می ایستن بعضن کار میکنن، تا اینجا شو بلدید. گفت عرض کرد که مصالح نمیرسته، که بعدم بلدین، گفتن مصالح چیه؟ همین تسبیحات اربع. یخته فکر کنید، یعنی شما اینجا میگون الله اکبر، اونجا الله اکبر میاد یا یک وچی یه قصر میاد، قصر میساختن. همینجا یخته فکر کنید، یعنی عجیب، اینجا باور است اونجا صورت است. تا این دستگاه رو داشته باشید، قصر، قصر چیه؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، قصر میشه. چرا گاهی این ملائکه کار میکنن؟ خب طرف صورت سبحان اللهی رو میفرسته. چرا؟ خب شما مثال میزنیم، من قول به شما میدم، شما که تو این همین اشرار هر کدومتون که به چیزی نگرفتین گفتین سبحان الله، همه دون اونجا قصد ساختید. صورت عقیده است اینجا سبحان الله، که سبحان الله ذکره، ذکرم که بی عقیده که ذکر نیست، که شما اینجا میگون سبحان الله، خدا خیلی بزرگتر از اینه که این چهار تا شرور بتونن کاری بکنن. خب این چی میشه؟ این در واقع یه باور میشه در فعلیت شخصیت شما. خب حالا خوب اینجا رو گوش بده، همونجا میشه یه قصر، و قصرش هم یاد باشید بلند میشه. با اگه بگون الحمدلله باغ دم دست میشید، صورت جماله. سبحان الله که بگید وچه جلال دیگه، بالا میره. حالا اینا رو هم بلدید خودت. خب حرفم اینجاست که وقتی شما اینجا یه باور دارید، باور بالفعل، اولا همی حالا پس در اونجا حاضرید طبق این روایت، ادله هم داریم، ما میخوام با روایت حرفمونو بزنیم. ثانیا اینجا باور درونی است، اونجا چیه؟ صورت بیرونی، اما بیرونی که همون شما اید و درونی. اگه اینم هر شما بعدن هنیان میرسیم دیگه، هنیم به ما کنتم تعملون، آیه 43 خیلی کار ازش میاد. کلو و اشرب، آخه چیا کلو و اشرب، از کجا میخوری؟ این روایت معراج داره میگه که شما همی حالا که اینجا هستید با باورهاتون اونجا صورت میسازید، و اون صورتها از جنس باور هست. باور پیش شماست یا بیرون شماست؟ پیش شماست. به خدا قسم اگه اینا منکر بشید، قیامت تا بهش به هیچ دردی نمیخورد. من که نمیام. به چه دردی میخورد یه قصر خیلی عالی باشد و خیلی هم خوب باشد تو سرش بخورد؟ من بهشتی میخوام که خودم باشم، بود من تمام عالم قیامت بهشتی باشه، و اینا میخوان بشه بودن. همین روایته که من دارم میگم، اما یخ دروش فکر کنید ببینید، باور شما میشه بهشت شما. وقت باور شما اگه از شما جدا بشه که دیگه به درد نمیخورید، پس باید این باور شما همیشه پیش شما باشه، از اونورم بهشت باشه، یعنی بهشت شمایی، بهش شما. اینجاست که دیگه دوگانگی مطلقا میرد، دوگانگی بین خارج و باطن به کل وجود نداره. که میخوام جدی نبگیریم، نمیدونیم چی میخوان بدن، تعارف که ندارن، دارن میگن آقا یه همچه هویتی. من یه جای جمله یادداشت کردم، آره جلوی آیه 43 بعد میخونیم، سرنوشت اصیل بشر این چنین رقم خورده است. پیغمبران اومدن بگن بابا قصه واقعیت هستی این چنین است. حالا ما اگه بشر رو با همین هویت باش صحبت بکنیم، عرض خواهم کرد به یه جایی خودش میگرده پیدا میکنه که جای اصلیشه. دوباره آیه رو میخونم، سابقو الی مغفرت من ربکم. ما همین دید آیه رو بخونیم، آقا چرا معطلید؟ سابقو رو چطوری معنا میکنیم؟ چرا معطلید؟ زبون عرفی، یه بهشتی را جلو شما گذاشتن، الی جلوتونه، که این ارزش هم مثلا دیدم آقای مطهریم خدا رحمت شده وسعت معنا کردن، عرض مقابل طول معنا نکردن، طوری نیست. بعضیا پهنا معنا کردن، وسعتش وسعتیست که آسمانها و زمین توش جا میگیره. خب حالا با این آیه هم معلومه است، میدونی که آیه خدا خیلی توش پوز داده است، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، یعنی معلومه است خیلی سرنوشت بزرگی را جلو شما میذارم. من هنوز تو این قسمت گیرم که چرا اهل دنیا اهل کفر میخوان از این یوم الفصل با این وسعتش فرار کنن. چرا؟ خب برای اینا اینه که این آدم های تنگی هست. آدمی تنگ نمیتونه در جایی به این وسیعی زندگی کنه، دیوونه میشه، فشار بهش میاد. هی مثال میزنم ولی این مثال من خیلی گاهی زحمت برای شما ایجاد میکنه، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، اما چاره نیست. حضرت آیت الله جوادی میفرمودند که استادمون آیت الله فاضل تونی در همین مدرسه صدر بازار درس میدادن، بعد یک روز اینا هست، خب قبلا فاضلاب مدرسه که مثل حالا نبود، فاضلاب بود، گفت یه چند تا از این کارگرها فاضلاب اومدن که فاضلاب رو ببرن، میگفت معامله شون نشد. رئیس مدرسه قیمت که میگفت اینا هم گفتن کمه، بالاخره رئیس مدرسه هم گفت بیش از این نداریم. بعد اون رئیس به اصطلاح فاضلاب چه گفت؟ چاره نداریم، ما نمیتونیم بدون اینا زندگی کنیم. آقای فاضلتون همینجا درست که واقعا بعضی ها فقط با همین چیزا فقط خوشن، تعبیر آقای فاضلتون این بوده و که این دیگه کاری به پولش نداشته، نمیشه امروز بالاخره بدی همچی بویی بکشن، گوش خر به روش گوش دم خر گرفت لاجرم سرگین خر شد انبرش، مولوی هم میگه دیگه. اینه شما اولی خود روش فکر کنیم تا ببینید چه سرنوشتی را جلوی ما خدا گذاشته است. میگه آقا تو اگر تنگ شدی وقتی که میذارنده در جایی به وسعتی که زمین و آسمانم توش جا بدن جا داره، تو به فشار میخوای فرار کنی. بنده تأکیدم اینه با که چرا در یوم الفصلی که جمعناکم والاولین این همه وسیع داره، حالا حضرت رب العالمین به اهل تکذیب این عالم میگن فئن کان لکم کیدون فکیدونه، اگه میتونید نقشه بکشید بکشید. معنیش چی میشه؟ یعنی اینا میخوان فرار کنن دیگه، اما نمیتونن دیگه فرار کنن. از کجا میخوان فرار کنن؟ از اون عالم وسیعی که جلوشون گذاشتن. حالا تو این عالم، حالا اگه من بخوام مثال اعتباری بزنم، مثالم مثال خوبی نیست اما چاره نیست، مثلا حالا شما حساب کنیم بخواد یه جایی برید که بینید انسان‌های متعالی با اون سعه شخصیت، حالا این مثل یه مورچه یه موریانه اونجا گق میکنه دیگه. حلل حب حلل دین الل حب، یعنی دینداری اینست که انسان یه وسعتی از ذاتیات خودش رو بالفعل کنه. شما اگه متوجه بشین ذاتیات شما همطور که عرض کردم طبق نظر ملا صدرا در یه سعه است. ما اینو من تو اون کتابم عرض کردم، بازم جا دارد بحث کنیم، فعلیت یافتن باورها اونجا هست دیگه. همین حالا هر کسی تا اونجا هست میتونه با اون اولیاء الهی اونجا مرتبط بشه. خب حالا این رو به ما میخوان بدن، اهل دنیا از این وسع اهل دنیا، اهل تکذیب یوم الفصل، از این صحنه اذیت میشن. چرا؟ برای اینکه یه خود دروغی برای خودشون ساختن. از اینجا حرفم اگه تکرارم میشه، من تو دل تکرار میخوام عرایزم رو بگم، یه خود دروغی برای خودشون ساختن، خودشون را به تنگنای صدامیتشون فقط میخوان بچشن. اونجا باید خودی به خود محمدی صلوات الله علیه و آله در صحنه است. این خود نمیتونه اونجا خودش تحمل کنه. حالا بعد صورت های عذاب و اون چیزا که میدونم هم آب گندیده و اینا راسته با، ولی صورت یک احوالات هست. اول احوالات چیه؟ خب اونجا روز و الامر یومئذ لله، ما داریم در روایت داریم که شفاعت، شفاعت پیامبر، آل پیامبره دیگه، ما یعنی مال صاحب اونجا. آیه اعراف ها بخونید اونجا، و علل اعراف رجالون، خیلی آیه عجیبه، علل اعرافه، امه میفهمان ما این صاحب قیامت و غیبن. خب حالا اینا اونجا باید به این وسعت خودشون رو مزمزه کنن، حالا یه وجود تنگ تاریکی دارن میخوان فرار کنن. عجیبه، از کجا میخوان فرار کنن؟ از همونجا دنیا فرار کردن. از تو دنیا مگه چی فرار کردن؟ از اون سعی که پیامبر جلوشون گذاشته بود. خب حالا دوباره تکرار میکنم، اگر دین جز حب نیست و انسانم در ذات خودش به وسعت اینه که همه بشریت رو باید دوست داشته باشه، همه بشریت رو دارین دیگه، پیامبر خدا در یک شب از سر شب تا صبح ابوذر گریه میکرد. این آیهی که مربوط به حضرت عیسی است میخوند که خدایا این عذبت، اگه عذابشون کنی، فإنک عبادک، چی بخون آیه؟ این تو عذب هم، اگه که اینا رو عذابشون کنی، که بنده خودن وقت تفسیر میکنن، آخه بنده رو که کسی عذاب نمیکنید که، مثلا شما این نوکر رئیس یه نوکر داشته باشید که عذابش نمیکنید، برداشت میکنن که پیامبر آنچنان وسعت داشت که برای آدم بدا شایدن قصه میخورد، برای آدم بدا قصه میخورد، لعلک باخور نفسک، چطوری معنا میکنید؟ پیامبر رو خدا دعوا میکنه دیگه، بابا ولشون کن دیگه، میخواد ایمان نیارن نیارن. این یه چیز عجیبیست. انسان ها هر کس به وسعت همه انسانیت. دوباره برمیگم آیه، هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، تا اینجا رو با ما اومدین. بعد میگه یه عده‌ای هستن از همچی جایی میخوان فرار کنن. چرا؟ برای اینکه خودشون را نیافتن، خودشون به وسعت غم همه انسانیت، به وسعت خود پشت کرده بودن، از گشودگی خودشون که همه عالم را میتونن در خودشون به طلوع برسونن، اینها غافل شدن. همین جام بلدی اینا رو عرفا بنده خدا و زحمت میکشن، میگن یه عالم کبیر داریم یه عالم صغیر داریم، بعد میگن عالم کبیر و صغیر با هم متحدن. یعنی شما صبح که بلند میشید در قبل از نماز صبح که طلوع بزنه، میخواید با شبی که طلوع میکنه ظلمات خودتون را به طلوع بیارین دیگه، تطبیق میکنین دیگه. شما بلند میشن، چقدر خوبه که دیگه اینا رو از من بهتر بلدین، که میگه آقا قبل از این که صبح طلوع کنید بلند شو، برای اینکه در ظلمات تکوین یک طلوعی نهفته است. خب تو هم در ظلمات منیت خودت یه طلوعی را میتونی داشته باشی، بیا تطبیق کن. خب تطبیق که بکنی منطبق میشین دیگه، یعنی تکوین و تشریع منطبق میشه، به حکم دین بلند میشی، به حکم نظام عالم میپروری، این کارو میکنی. اینقدر اینا رو بلدین، چرا مثلا آخرش صلات وسطا بیشترین تأکید شده است. چرا دیگه در درخشش نهایی خطبه هم در درخشش نهایی خودت حاضر بکن. اینا همش حسابایی دارد که بحثش رو خودتون دارید. حرفم تا اینجا بود دیگه که مولوی یه جا خیلی خوب میگه، میگه که گرز صندوقی به صندوقی رود او سمایی نیست، صندوقی بود. انسان ها سمایی هن، آسمانی هن. آسمان هم یعنی سعه و وسعت، سمو، برتری، بلند، پر، بلند مایگی. میگه بعضی ها بلد نیستن آسمانی زندگی کنن. حالا میاد اما از صندوقی به صندوقی میرد. راه کار که این نیست که گرز صندوقی به صندوقی رود او سمایی نیست، صندوقی بود. خب حالا یوم الفصل یعنی یومی که انسان میخواد دیگه صندوقی نباشه. فرمود که تو در یوم الفصل که ذات نهفته توست و در میدان دیدد می توانی قرارش دهی و در منظر خودت نگهبانیش بکنی خود را مستقر کن. خب دوباره حرفا رو نگاه کنید. ببینید باورم که پس ما واژه ها رو به کار بریم، این باور رو من گاهی پس میگیرم حرفم رو. ببینید باور به معنای یه فهم به درد ما نمیخوره. حالا ما بفهمیم خدا هست، اما این که ما در افق وجود خودمون هم خدا رو بیابیم و هم هرچه میابیم دوباره میبینیم که بازم انگار هیچی نیست دیگه. آخه خدا رو که نمیشه برداری بذاری تو جیبت که. این نحوه زندگی که در افق دید خودت یک حیات وسیعی رو که ذات خودته ولی باید نگهبانیش بدی، پاسش بداری تا حسش کنی، در عین اینکه حس میکنی بازم میبینی که انگار نیست. فقط آنقدر هست که بانک جرسی میآید. هنوز مطلب تمام نیست، من میخونم، بیش از این دیگه روی نمونیم. اما به نظر خودم هیچی من نگفتم، یعنی اون چیزی که میشد بگی گفته نشد که یعنی چه که اینا در یوم الفصلی که جمعناکم والاولین یه عده‌ای میخوان فرار کنن، چون هویت اصیل خودشون که به وسعت ابدیت هست و به وسعت همه حقیقتی که پیش خودشون میتونن باشن به این اصلا نمی اندیشن. چون نمی اندیشن تکذیبش میکنن دیگه، مکذبین هویلون یا مزن للمکذبین، همینطور بگیرین. چون نمی اندیشن بعد که باش روبرو میشن اونجا جا خودشون نمیدونن، میخوان از اونجا فرار کنن. وقت از اونجا فرار کنن آخه دیگه از همه خودشون فرار کردن. تأکیدم رو دوباره عنایت بفرمان، شما سعه خودتون تا کجاست؟ تمام هستی پیش شماست. دوگانگی چیز خطرناکیست. اینکه شما فکر کنید یه دنیاست و یه خدا، یه دنیاست و یه مخلوق، اینا با دین نمیخونه. اینا شما اولین مشکلتون پیش میاد. این خدایی که یه جا هست که اونجا شما، اونجایی که شما هستین خدا نیست، این کجاش خداست؟ حل کنید خودتون اینا را. یه جا خدا باشه یه جا هم شما باشید، آخه این کجاش خداست؟ بر همینم بهترین آیهی که شما میتونید روش زندگی کنین الله و سمد، احد و سمد. احد یعنی چی؟ یعنی هیچی غیر او نیست. احد یعنی کسی جلوش نمونه، ولی سمدم یعنی به سوی او. همین این روایت خیلی روایت خوبیه. یعنی سمد یعنی رئیس القوم که به سویش میرن. اینه چطوری میتونه حل کنی؟ یه باید دیگه من در تفسیر سوره حمد عرایزی داشتم، سوره حمد امام، تا این حل نکنید هنوز در سرگردانی هستید. آقا چی تو میشید که تماماً عالم را خدا گرفته باشید، ما پیش خدا باشیم به سوی خدا؟ شما تکوینن که پیش خدایید، ولی خدا را از خودتون نکردید. راهش چیه؟ راهش اینست که شما این سعی حضور خدا رو که شما رو در آغوش گرفته است از آن خودتون بکنید. چطوری از آن خودتون میکنید؟ همین که وسعت خودتون رو در فنای فلاح حس کنید. تا اینجا هم نرسید کار تمام نیست، به قول معروف واقعه واقع نشده است. ازا وقعت واقع، به قول جناب خواجه پیر هرات انصاری، میگه که میگه تا وقتی که این فنا واقع نشد واقع واقع نشده است. ببینید شما که باید اینا حس کنید که شما کجای مرتبه خودتون رو باید پیدا کنید، جز این که تمام عالم خداست، شما هم به وسعت حضور خدا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این آقا که این ما رمیت از رمیت براش اومد، جناب محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله، کجا حاضر شد؟ به وسعت حضور خدا حاضر شد و حالا بگو ما رمیت از رمیت. بیش از این که نمیشه، که بیش از این نمیشه، کمتر از این هم کمه. ما یه همچی وسعتی داریم. لا یقف ملا صدرا و هم اینجا ببینید شما تمام عالم را میتونید در خودتون جا بده. خب تمام عالم را جا بده یعنی که بیاید و بگوید که خب نفخه اوید. هان نفخه اوید یه شعر خوبی من دارم اینجا، یه تیکشه بخونم اگه پیدا کنم. نفخه اوید و خود اوید، هان خیش را خانید فرعون زمان. اشاره کردم انگار یه با مولوی میگه نمیشه که شما اون نباشید. خب فرعون مگه نگفت انا ربکم الاعلا؟ خب شما بگون انا ربکم الاعلا، شما فرعون باشی. اما چی؟ خود نه آن فرعون که او بی آن و فر شد در آب و کرد در آتش مقر، تو آیه قرآنه، بلکه آن فرعون با فر و شکوه که چو موسی دید آتش را ز کوه. حضرت موسی اینا واژه های اخته سخته مولا میگه آقا تو باید بگوی انا ربکم الاعلا. اما کدوم انا ربکم الاعلا؟ که من در فنای وجود حضرت رب العالمین حاضرم، پس من نیستم و خدا، خداست و خدا، اما خدایی که به تو نیزه میندازه. ما رمیت از رمیت ولکن نرم رم. خب حالا این بحث رو چرا به اینجا رسوندم؟ برای اینکه وسعت شما تا کجاست. اگه شما باشید و خدا، نه خدا خداست نه شما شمایید، رو میده خود مخلوق هم دیگه نیستین دیگه، خود خود. اگه خدا خداست پس احد اوست، قول هو الله احد. اگه او احد است شما کجاید؟ هیچ جا. به سوی اویی در کدوم بستر؟ به سوی اویی در بستر حضور فنای خود و توجه به او که خداوند به شما لطف کرده فهم خدایی شما را به شما داده است. اینجا یه خود بحث سخت میشه، چون این سوال پیش میاد که پس در واقع بعد که فرمود کن، اون روایت که فرمود که من چشمش شدم، کن تو سمعه بهی یسمع و بصره بهی چی؟ یبصر، خودم یبصر بصره شدم. خب پس من کجام؟ اگه تو من شدی من چه شدم؟ میگه نه، تو دیگه با من در عالم حاضر میشی. اینجا یخت سخت است اما مهمه، با شما چاره ای ندارین به اینا برسید. اینا رو همه رو برای یک کلمه دارم میگم، یوم الفصل یعنی چنین حضوری که انسان به وسعت خودش خودش را میچشد. یه خود آیه رو میخونم دیگه ببینیم چی شد. حالا این مال کیا بود؟ مال اونهایی بود که تکذیب کردن. ان المتقین فی ظلال و عیون. ببینید خود آیه جواب میده این حرفا که ما گفتیم. و فواکه همه ما یشتهون، کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی محسنین. ظاهرش که معلومه. مت اونجا گفت چی؟ اونجا گفت که در سایه‌ای زلن زی سلاس قرار میدیم، تنگ و تاریک آتشیم. اینجا میگه متقین را در سایه ها و چشمه ها قرار میدیم، سایه سارها و چشمه ها. خب ظاهرش که معلومه. و دیگه چی؟ و فی زلال و فی عیون و فی فوا فی یعنی و در میوه هایی میخواندم عطف چیز بگین بیان بگیری. و فوا که همه ما یشتهون و میوه هایی که هرچه میخوای همین میخوای بخوری دیگه توش نیستا. یشتهون میخوای، اشتها طلب خواستن. کلو بخورید، وشربو و بنوشید، هنیئن به ما کنتم تعملون، گوارایتان باد به آنچه که انجام دادید. اولین چیزی که یادمون باید نره اونه که بفرماید که ما در نسبت با اینا مثل نسبت اون بهشت بیرونیست یا اینا در جان ما طلوع میکنه. و اینجا اینه نگر میدارم این آیه را دوباره. چرا اینجا میگید مما یشتهون، هرچه که میخواید؟ بردون میگردونم به سوره واقعه، بلد این دیگه یخت اینا کمک بشه تا بعد ببینیم چی میشه. اونجا میفرماد که و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. اینا برای کی میگه؟ مقربون. آیه را انشاءالله بعد حالا دوباره نگاه کنین. اما برای اصحاب یمین میگه چی؟ فاکهت کثیره. چه فرقی میکنه؟ چرا با اهل یقین میگه هر چی میخواند بهشون میده، اما اصحاب یمین را میگه که خیلی بهشون میده؟ خیلی بهشون میده یعنی همه هرچی بخوان بهشون نمیده. ایما چی؟ ها چرا؟ برای اینکه اونجا که میگه هرچی میخوایم خدا وسط هست. ببین درست میگیم یا نه. یه وقتش میگن آقا اراده تو تماما حاکم است بر همه عالم، هرچی میخوای. اما یه وقت شلوغش نکن، خیلی بهت میده، خیلی بهت میده یعنی هرچی میخوای بهت نمیده، چیزا خوبی بهت میده. اونجا برای شما این دو تارتون رو به رو هم گذاشتن کمک میشه. برای اینجا وقتی بگن مما یشتهون یا مما یتخیرون یعنی اراده شما با اراده الهی یکیست، هرچی خدا شما را مخیر کرده است هرچی میخوای. چرا؟ به قول اساتید برای اینکه تو دنیا هم هرچی خدا خواست اینا انجام دادن. اولئک المقربون اگه یاد بشه سوره واقعه اولش هست اولئک المقربون، میاد که حورون عین تا اونجا که میفرماد و اصحاب یمین. در اصحاب یمین میگه که بله فاکهتن کثیره. خب از اونجا شما خوب میتونید این مطلب رو اول به دست بیارید که پس در قیامت یه عده‌ای هستن که ارادشون همون اراده الهی است. خب کیا ارادشون اراده الهی است؟ اونایی که به وسعت حضور خدا در اونجا حاضرند. من می‌خواستم همینو بگم. حالا بگردید این آیه که داشتیم با هم می‌خوندیم، و فواکه همه ما یشدهون، یعنی نه هر چی که ببخشید، نه اینکه ما خیلی بهشون میدیم، هر چی میخوان ده بهشون میده. متقین، وقت جالب است متقین رو چند بار تو قرآن نگاه کنید. من در سوره نبع عرایزی داشتم خیلی ساله قبل، اونجا همین نتیجه رو گرفتیم، همین نتیجه هم اونجا هم هست که در اینجا اهل تقوا یعنی اونایی که فانی میشد ارادهشون در اراده الهی. خب حالا اینجا عجیبه، میخوام زود جمع کنم و بریم بعدا انشالله بزن. حالا در یوم الفصل اینا کجا اونا کجا؟ یه جا اینا رو بردند. حالا اینا در یوم الفصل در چه موقعیتی قرار میگیرن؟ فی ظلال و عیون و فواکه همه ما یشتهون و بعدم هکلو و شربو. خب حالا اینها به جای اینکه بخوان فرار کنند، بهشون دستور داده میشه که بخورید بنوشید، هنیئاً گواراتون باد به جهت اون حیاتی که داشتید. خب اینجا بحث همینطور متوقف بشه. اینجا یخت ما سختمون است که حالا ببینیم چه کار باید بکنیم که اینها چی یافت میکنند که میارزه. یعنی همین این مقدمه که گفتم انشالله داشته باشید. اینا در یوم الفصل عالم مالشون میشه. اگه عالم مالشون بشه دیگه اون دوگانگی که قبول داریم که دیگه دوگانگی نباید باشه، آل یعنی از چشمه خودشون مینوشن بیشتر خوش هست، یا برن یه چشمه پیدا کنن بخورن و سیر بشه. خیلی اینجا که گفتم جلوی آیه 43 نوشتم سرنوشت اصیل بشر این چنین رقم خورده است، انشاءالله بتونیم اینا روشن کنیم. خیلی بحث ابهام داره، اما اگه باز بشه ما معتقدیم نتونستیم با بشر، با این بشر امروز، دین اسلام رفقا دین آخر الزمان است. بشر آخر الزمان به جز با دین اسلام راضی نمیشه. اما اسلامی که خیلی فرقی با یهود و نصارا نکنه این مردم راضی نمی کنه. این مردم طلب یه چیزی بزرگی میکنن، اگه بهشون ندید عصیان میکنن، یا افسرده میشن میرن یه گوشه میشنن قصه میخورن، یا داد و بیداد میکنن، هر کاری میکنن. خیلی این داد و بیدادها صدای اعتراضیست به اینکه اون چه که جانشون میطلبه رو ما سیرابشون نکردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بلندتر بگین. بودشون اصلا خوب شد گفتید، بعد نه ول نکنید. عجیب ساقا، بودشون همه بهشت است. اراده میخوان چیکار؟ اراده مال این است که به جای برسید. خدا از این اراده که ما میکنیم میدونی که خدا نداره دیگه. به قول متکلمین اراده خدا آن است که کسی او را مجبور نمی کنه. اما اراده که این کنم یا آن کنم که برای خدا معنا نمیده. انشاءالله به جایی میرسید که حس بودنتون همه ی حقیقت هست.